أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. در فصل 18 تحت عنوان في بعض احکام الممتنع بالذات مطالبی بیان شد و برخی از احکام ممتنع بالذات بیان شد و مهمترین بخشی که این مسئله داره در این است که ممتنع بالذات احکامش بالعرضه و الاستتباع برای او حاصل است. اول احکام وجودی هست، احکامی که به واجب تعلق داره و به تبع او به ممتنع. حالا اگر واجب بالذات شد ممتنع بالذات، واجب بالغیر شد ممتنع بالغیر. همونطور که در بخش علت میگیم که وجود العلت علت لوجود المعلول، در جانب عدم میگیم که عدم العلت علت لعدم المعلول. یعنی این یک مسئله است که برای فهم این مسئله، یعنی اگر یک کسی بگه که خب عدم که اصلا چیزی نیست، ذاتی ندارد، شما میگید که معدوم مثلا مطلق مثل اجتماع نقیضین ممتنع به ذات است. مگر امر ممتنع ذات داره که شما میگید ممتنع به ذات؟ بله، واجب به ذات. خب واجب چون ذات دارد میتونیم بگیم که این ذات به ذات موجود است، ولی در ارتباط با ممتنع به ذات نمیتونیم بگیم که این ذات به ذات ممتنع است، که برای اینکه وجود نداره، اصلا ذاتی نداره. مثل اجتماع نقیضین، اجتماع نقیضین یه مفهومه، اجتماع مثلین، اجتماع ضدین، اینا یه سلسله مفاهیمن، ذات که ندارن، که حقیقتی که برای اونها نیست که. وجود حقیقت دارد، ذات دارد، هویت دارد، ولی عدم حقیقتی ندارد، ذاتی ندارد، هویتی ندارد. که برای اساس این میفرمایند که ما برای اینکه احکام عدم رو برایش بار بکنیم، احکام وجود اول میشناسیم، بعد این احکام وجود را بالعرضه و الاستتباع به تبعیت برای عدم حقیقت داریم حمل میکنیم. خب اینو اول فرمودن که به صورت کلی ما وقتی وارد میشیم این ذهنیت بیاد، این دقیقاً از مبادی تصوری بحثه یا مبادی تصدیقی بحثه. مبادی تصدیقی بحث این است که ممتنع ذات ندارد، اجتماع نقیضین ذات ندارد، اجتماع مثلین، اجتماع ضدین ذات ندارد. خب حالا که ذات ندارد، این که ما بگیم که ممتنع به ذات ذاتن ممتنع است، این به چه معناست؟ میفرمان که این معنا معنای بالعرضه و الاستتباع هستش. خب مطلب دیگری که باز در این رابطه خیلی میتونه در ذهن دوستان نقش آفرین باشه این هستش که ما تا احکام عدم را به درستی نشناسیم، احکام وجود برای ما برجسته و شفاف نمیشه. از باب تعرف الاشیاء به ازدادها، ما مثلا میخوایم سفیدی رو بفهمیم. خب سفیدی مثلا میگن لون فاقع للبصر، اما اگر این در مقابلش سیاهی باشه و معنای سیاهی رو بفهمیم، این معنای سفیدی برای ما بارزتر و روشنتر است. عدل رو میخوایم بفهمیم اگه ظلم رو بفهمیم، خیر رو میخوایم بفهمیم اگه شر رو بخوایم بفهمیم، خبیث رو میخوایم بفهمیم اگه طیب رو بفهمیم. این تعرف الاشیاء و ازداده ها، این باعث منقح شدن فضای ذهنی است نسبت به این گونه از امور. ما اگر بخوایم یه سلسله احکامی رو برای ممکن یا برای واجب حمل بکنیم، که حمل میکنیم، یعنی تا الان اگه خاطر شایفتون باشه ما دو فراز را پشت سر گذاشتیم. یک فراز احکام واجب به ذات، فراز دوم احکام ممتنع به ذات، فراز سوم احکام دوم ممکن به ذات و فراز سوم احکام ممتنع به ذات. وقتی ما این احکام را شناختیم، نسبت به هر کدام میتوانیم با یک سلطه و چیرگی علمی سخن بگیم. اینجا هم در خصوص احکام ممتنع به ذات دارن اینجوری بیان میکنن. خب حالا این مباحث کلی است که از مبادی تصوری و تصدیقی بحث ما وارد شدیم، داریم احکام ممتنع به ذات رو بیان میکنیم. احکام ممتنع به ذات به تبع احکام واجب به ذات این است که همونطوری که ما دو تا واجب یعنی به اصطلاح یک شی نمیتواند دو تا جهت وجوبی به ذات داشته باشد، نمیتواند دو تا جهت وجود عدمی ممتنع به ذات داشته باشد. دیگه نمیشه چیزی که ممتنع به ذات هست بخواد ممتنع به ذات باشد. این یک. دو، همونطوری که واجب به ذات واجب بالغیر نمیشود، ممتنع به ذات هم ممتنع بالغیر نخواهد شد. این هم از مسائلی بود که در گذشته در جلسات قبل ملاحظه فرمودیم. فکذالک الممتنع به ذات لا یکون ممتنعا به غیره به مثل ذالک البیان. یعنی همون بیانی که در باب این که واجب به ذات نمیتونه واجب بالغیر باشه، ممتنع به ذات هم نمیتونه ممتنع بالغیر باشه. این هم روشنه. یک مطلب بسیار پیچیده‌ای تقریبا تا یه حدی وجود داره که بحث امروز ما هست، البته برای امروز و فردای ما هست، و اون اینه. ما قبلا این رو به معنای پشت سر گذرانده بودیم و اون رابطه بین یک واجب به ذات با یک ممکنه به ذات هستش. اگر یه واجب به ذاتی با یک واجب بالغیری ارتباط داشتن، خب این واجب به ذات مستلزم یک واجب بالغیر است. وقتی مستلزم بود به اقتضاء قاعده تلازم، اگر ما یه واجب به ذاتی دیدیم مستلزم یک واجب بالغیری هست، خب این واجب به ذات وقتی وجود داشت، واجب بالغیر هم به دلیل این تلازم این هم باید وجود داشته باشد. مثلا علت واجبی سبحانه و تعالی این چیه؟ این واجب به ذات است، درست؟ خب وقتی واجب به ذات شد، صادر نخستین چیه؟ صادر نخستین از ذات باری سبحانه و تعالی به ذات صادر میشه دیگه. خب صادر نخستین با این که ذاتن ممکن است، اما به جهت استلزامی که با واجب به ذات دارد چیه؟ میشود واجب بالغیر. پس یک واجب به ذات یک واجب بالغیر دیگری را مستلزم است و این استلزام اقتضا میکند اگر واجب سبحانه و تعالی بود حتما بایستی که صادر نخستین هم باشه. خب حالا اینجا یه سوال جدی در میاد که ما این رو در فصل 11 هم خوندیم، امروز هم باید اون رو ارجاع بدیم، و اون هستش که اگر یک واجب به ذاتی با یک واجب بالغیری استلزام وجودی پیدا کرد، مثل واجب سبحانه و تعالی و صادر نخستین، لازمش این است که حتما این واجب بالغیر باید به تبع واجب به ذات موجود باشه. ها؟ یعنی نمیشه واجب سبحانه و تعالی باشه و صادر نخستین نباشه. این به جهت چیه؟ به جهت تلازم و استلزامی است که بین واجب به ذات با واجب بالغیر استش. حالا اینجا آیا بله زمان نداره؟ بله اونم زمان نداره. بالغیر زلی می شود، مثل عالم. این که عالم میگن یعنی ما سوالله، نه طبیعت. ما سوالله چیه؟ میگن قدیمه. قدیم؟ بله قدیم زلی. چرا؟ چون این در حقیقت همونطوری که ملاحظه فرمایید مستلزم با واجب به ذات است. نمیشه که خورشید باشه و نورش نباشه. که الان نور خورشید، فرضاً اگه خورشید قدیم باشه، نور خورشید حادثه؟ نور خورشید هم میشه قدیم، اما قدیم زلی به تبع بالعرض. صادر نخستین هم یه وجودی این گونه خواهد داشت، یه وجود بالعرض و به تبع خواهد داشت. بله ماهوش کان الله ولم یکن ماهوش، این مقام ذاته. در مقام ذات این حکم داره، ولی در مقام فعل حق سبحانه متعالی بوده، فعلش هم بوده. بله در مرتبه ذات، خب همونطور که مثلا معلول در مرتبه علت که نیست، رتبی مقدمه دیگه، علت رتبتن مقدمه بر معلول هستش. خب به لحاظ مقام فعل خب معلول به تبع علت هست، ولیکن در مرتبه ذات علت جدا هستش. حدوث ذاتی داشته باشن، بله حدوث ذاتی داشته باشن. خب پس بنابرای الان ما تو فضای وجوب کمی صحبت میکنیم تا ذهن آماده بشه، بریم تو فضای ممتنع به ذات. در فضای وجوب اگر یک واجب به ذاتی مستلزم یک واجب بالغیری بود، اون واجب بالغیر هم حتما بایستی که وجود داشته باشد. درست؟ تا اینجا درسته. یه تفکیکی رو جناب صدر متعلقین داشتن و اون تفکیک خیلی برای دیگران به اصطلاح قابل فهم نیست، ولی ایشون رو این امر اصرار دارن و درست هم هست و فصل 11 رو هم در همین رابطه بنیان گذاشتن که ما امروز یه مروری از اون خواهیم داشت. خب پس بنابراین اگر یک واجب به ذاتی مستلزم یک واجب بالغیری بود، واجب بالغیر حتما بالعرضه و به تبع و استتباعاً و بالعرض با واجب به ذات هستش. خب همین مطلب را آقایون در باب ممتنع به ذات هم بفرمایید داشته باشید، با همین ذهنیتی که ما راجع واجب به ذات داشتیم و واجب بالغیر، راجع به ممتنع به ذات و ممتنع بالغیر. اگه ما یه ممتنع به ذاتی داشتیم، مثل چی؟ مثل اجتماع نقیزه. این اجتماع نقیزه این اگر مستلزم یک امر ممتنع دیگری بود، اون ممتنع هم بلغیر با او همراه هستش، همیشه هست، همیشه. الان یه مثالی هم الان بیان میکنن. ما یه مستلزم یک ممتنع به ذات داریم، یک ممتنع بلغیر داریم، که این ممتنع بلغیر چون به تبع ممتنع به ذات هست و استلزام داره و تلازم داره، هر جا که این ممتنع به ذات بود، اون ممتنع بلغیر هم خواهد بود. خب این را اجازه بدید که جلو بریم. یه نکته‌ای که اینجا جناب صدر متعلین تفکیک کرده در هر دو فضا، یعنی هم فضای واجب به ذات و هم فضای ممتنع به ذات، اونو بیان کنه. ببینید مرحوم صدر متعلین می‌فرمایند که ما سه تا امر داریم اینجا: یک ممتنع به ذات، دو ماهیت ممتنع بالغیر، سه وجود ممتنع بالغیر. آقایون حتما دقت بفرمایید این رو، چون ما یه عبارات‌های پیچیده‌ای داریم. یه واجب به ذات داریم، یک واجب بالغیر داریم، یک ماهیت واجب بالغیر. خب ذات باری سبحانه و تعالی واجب است، بذاریم کنار. ذات صادر نخستین ممکن است، یک ماهیت ممکن است. وجود صادر نخستین به جهت ارتباطش با ذات واجب، اینم واجب است، ولی این واجب بالغیر است. ولی واجب بالغیر وصف وجود صادر نخستین است، نه وصف ماهیت صادر نخستین. بنابراین میتونه یک موجود، عرض کنم که واجب به ذاتی، با یک ممکنی به لحاظ وجودی نه به لحاظ ماهیتی استلزام داشته باشه. درست؟ همین فضا رو هم لطفاً بیارید در باب ممتنع به ذات. ما یه ممتنع به ذات داریم، مثل اجتماع نقیزین، مثل شریک الباری، ها این سمان. یک ممتنع بالغیر داریم که این به لحاظ عدمش استلزام با او دارد، و دیگری سومی هم ماهیت ممتنع بالغیر. ماهیت ممتنع بالغیر امکان است، ممتنع بالغیر دیگه، ممتنع به ذات که نیست که بگیم که ذاتاً ممتنع باشه دیگه، نه. ماهیت ممتنع بالغیر چی؟ ممکن استش. پس ما یک ممتنع به ذات داریم، یک حیثیت امکانی داریم که مال ماهیت ممتنع بالغیر است، یکی هم ممتنع بالغیر داریم. پس همون طوری که در فضای واجب به ذات ما سه امر داشتیم: واجب به ذات، ماهیت ممکنه بالغیر، وجود ممکنه بالغیر، در این بخش هم سه تا امر داریم: ذات ممتنع به ذات که ممتنع است، ماهیت ممتنع بالغیر، عدم ممتنع بالغیر. این عدم ممتنع بالغیر با ممتنع به ذات با هم تلازم دارن، نه ماهیت این که در حقیقت یک امر امکانی داشته باشه. خب لطفا حالا همین مطلب رو بیارید این صفحه، همین کتابی که دستتون هست، لطفا صفحه 29. صفحه 29 الان مثالشون میگیم در بخش واجب به ذات ملاحظه فرمودید، مثالشون بگیم. فقط این مطلب اصلش اینو بگیم، ملاحظه فرمایید فصل 11 صفحه 29: فی ان الممکن علا ای وجه یکونو مستلزمن للممتنع به ذات. ها یه دو سه سطرشو بخونیم که آقایون ذهنشون دوباره برگرده به گذشته. ان کثیرا من المشتغلین بالبحث من غیر تعمق فی الفکر و نظر یهیلون، محال میشمارن ملازمه بین ممکن و ممتنع رو، و یحکمون ان کل ما یستلزم وقوعه فی نفس الامر ممتنعا ذاتیا فهو مستحیل بالذات. اینا گفتن چه؟ هر آن چیزی که مستلزم است وقوعش در نفس، فی نفس الامر، با یک ممتنع به ذات، خودش هم باید مستحیل به ذات باشه. گفتن آقا امکان نداره یک ممکنی با یک ممتنع به ذاتی استلزام داشته باشن. چرا امکان نداره؟ میگن آقا اینا با هم تلازم، مگه شما نمیگید استلزام دارن؟ خب استلزام مگه میشه یکی ممتنع به ذات باشه و دیگری ممکن باشه؟ این تلازم یعنی اگر این نیست این هم باید حتما نباید باشه، اگر این هست حتما باید. تلازم یعنی همین دیگه، تلازم یعنی اینکه یکی که بود دیگری هم باید باشه. خب یعنی چی که شما میگید یک ممتنع به ذات با یک ممکن به ذات با هم استلزام دارن، تلازم دارن؟ این اصلا شدنی نیست که. لذا محال شمردن که ممکن به ذات بخواهد با یک ممتنع به ذات استلزام داشته باشد. مرحوم صاحب متعلمی میفهمن نه این هیچ ابایی نداره. چرا؟ چون این ممکنه به ذات به لحاظ ماهیت ممکن است، ولی به لحاظ وجود چیه؟ این عدم، به لحاظ عدمش، به لحاظ عدم استلزام دارد نه به لحاظ ماهیت. ولذا جناب صاحب متعلم در مقابل این جریان فکری ایستاد و گفت بله ممکن میتواند با ممتنع به ذات استلزام داشته باشد، ولی به اعتبار ماهیتش، ولی به اعتبار اون جنبه تلازمیش که عدم باشه با هم تلازم دارند و همواره هستند. یه بار دیگه، به اعتبار عدم یا وجود تلازم دارن. بله، ان کثیرا من المشتغلین بالبحث من غیر تعمق فی الفکر و النظر یهیلون الملازمه بین الممکنه و الممتنع. چرا؟ برای اینکه این دلیلشون اینه: و یحکمون ان کل ما یستلزم وقوعه فی نفس الامر ممتنعا ذاتیا فهو مستحیل بالذات به خاطر قاعده تلازم، و بنو ذالک علا ان امکان الملزومه بدون امکان اللازم یستلزم امکان الملزومه بدون اللازم و هو یصادم الملازمه. خیلی پس در گذشته فرمودن چی؟ فرمودن که اگر یک امری ممتنع به ذات بود، ممکن است با یک امر دیگری که ممکن به ذات هست با هم تلازم داشته باشن، ولی به اعتبار چی؟ به اعتبار عدمش، نه به اعتبار ماهیتش. الان بحث امروز ما همینه، راجع به اون مثال الان شروع میکنن. و ما یستلزم، صفحه 354 هستیم، و ما یستلزم الممتنع به ذات، اون چیزی که مستلزم ممتنع به ذات هست، فهو ممتنع اون لا محاله. اما پس نها کنید، اگر چیزی مستلزم یک ممتنع به ذات بود، خودش هم حتما ممتنع است، اما از چه جهت؟ من جهتن که بها یستلزم الممتنع و این کانت لها جهتن اخرى امکانیه، اگرچه از یک جهت دیگر به لحاظ ذات حیثیت امکان داشته باشد. اما مثال الان مثلا لکن لیس الاستلزام للممتنعه الا من الجهت الامتناعیه، یعنی اگر ما گفتیم که یک ممتنع بالغیر با یک ممتنع به ذات استلزام دارن، این به جهت اون عدمش هستش که در حقیقت استلزام دارد، نه به لحاظ ذات و ماهیتش. حالا مثال میزنم ببینید، مثلا ما یک گزاره داریم چی؟ که جسم غیر متناهی ابعاد جسم هستش که ابعاد نامتناهی داره، آیا این محاله؟ میگن که این ذاتن محال نیست. ما یه جسمی فرض کنیم که نهایت نداشته باشه، ابعاد نامتناهی داشته باشه، آیا ذاتن محاله؟ میگن نه، ذاتن محال نیست، ولی چون مستلزم یک امر محال دیگری هست پس این هم میشه محال. این مثالی که هستش ملاحظه کنید، مثلا کون الجسم غیر متناهی الابعاد، یک جسم بخواهد نامتناهی ابعاد داشته باشد یستلزم چی؟ یک ممتنع به ذاتی رو. ممتنع به ذات چیه؟ هو کون المحصور غیر محصور. آقا جسم حقیقتا یک امر محصوره، اگر بخواد نامتناهی باشه یعنی غیر محصور، پس یه چیزی که ما محصور فرضش کردیم بخواد غیر محصور باشه. خب محصور اگر بخواد غیر محصور باشه یعنی جمع نقیزین و محال دیگه، نمیشه که یک امری هم محصور باشه هم غیر محصور. خب این ممتنع به ذات، درست؟ اگر بخواهیم یه جسم نامتناهی به ذات داشته باشیم، این مستلزم چیه؟ مستلزم این است که یک امری که محصور هست غیر محصور باشه، و تالی باطل فالمقدم مثلو. اینجوری میگیم اگر یک جسم نامتناهی داشتیم یلزم که محصور غیر محصور باشه و تالی باطل فالمقدم مثلو، درست؟ پس بنابراین گزاره اول ما ممتنع بالغیر است، ممتنع به ذات نیست. آقا ما میتوانیم یک جسمی داشته باشیم که این جسم نامتناهی باشه، این به لحاظ امکان ماهیتی امکان داره، پس به لحاظ ماهیت امکان داره، اما به لحاظ تحقق چی؟ میگیم محاله. چطور؟ چون اگر یک جسم نامتناهی داشته باشیم یلزم که محصور غیر محصور باشه و تالی باطل فالمقدم مثلو، پس این مستلزمه، یعنی جسم نامتناهی مستلزمه این است که محصور غیر محصور باشه، و چون محصور غیر محصور بودن ممتنع به ذاته، این مستلزم اون هست، این خودش میشود ممتنع بالغیر. این ممتنع بالغیر است گرچه ذاتن ممکنه به ذات هستش، محصور غیر محصور باشه. بله. مثلا کون الجسم غیر متناهل ابعاد، این یستلزم یک ممتنع به ذاتی رو. ممتنع به ذات چیه؟ هو کون المحصور غیر المحصور، الذی که مرجع این محصور غیر محصور یعنی چی؟ مرجع الذی مرجع هو الی کون الشیء غیر نفسه، شی خودش نباشه. شما فرض کردید محصوره ولی محصور نیست، یعنی شی خودش نباشه، یعنی اجتماع نقیزه. ما انه عین نفسه، در اینکه هر شی خودشه دیگه، ما انه عین نفسه یعنی در اینکه هر شی خودشه. خب این چی حال آقایون؟ ما یک محاله به ذات داریم، یک محاله به غیر، ممتنع به ذات داریم، ممتنع به غیر. ممتنع به ذات ما چیه؟ اینکه محصور غیر محصور باشه. نمیشه که یه چیزی که ما محصور فرض کردیم غیر محصور باشه، درسته؟ این میشه ممتنع به ذات. خب یک ممتنع به ذات، یکی داره ممتنع به غیر. فاحدهما محال به ذات، این که محصور غیر محصور باشه. دو محال به غیر، و اون است که جسم نامتناهی باشه. این جسم نامتناهی بودن به لحاظ ذاتش هیچ اشکال نداره، جسمی فرض کنیم که نامتناهی به لحاظ ذاتش ممکن است. خب اما به لحاظ تحقق و عدم، عدمش بالغیر است، یعنی ممتنع بالغیر استش. چرا؟ چون اگر بخواهد جسم غیر متناهی الابعاد داشته باشیم یلزم که محصور غیر محصور باشه و تالی باطل المقدم است. فاحدهما محال بالذات و الاخر محال بالغیر. بنابراین فلا محالته، اون مطلبی که سلام تعلیم میخواد بگه اینجاست، فلا محالته یکونو، چی یکونو؟ اون گزاره اول ما که کون الجسم غیر متناهی، این ممکنن به اعتبار اما غیر اعتبار علاقته مع الممتنع بالذات. پس آقایون این گزاره ما که جسم نامتناهی باشه دوتا اعتبار داره، یک اعتبار به اعتبار ذات خودشه که نامتناهی اشکال نداره باشه جسم، یکی به اعتبار استلزامش با اون محصول غیر محصول بودنش هست که از این جهت میشه ممتنع بالغیر. بفهمه اصلا
فهمیدیم
که
جسم نامتناهی
ذاتا
ممکنه به ذاته.
چی؟
جسم نامتناهی ذاتا ممکنه به ذاته.
بله
اینجا ذات یعنی ماهیت؟
ماهیت دیگه. بله ذات یعنی ماهیت. بله
همیشه
ذات یعنی در این وقتی که ما ممتنع و واجب داریم یعنی ممکن در حقیقت. بله بنابراین فلا محالته یکونو اون گزاره اول که کون الجسم غیر متناهی است ممکنن به اعتبارن، اما این به اعتبار دیگر ممتنع به ذات است، ممتنع به غیر است، غیر اعتبار علاقت همین این گزاره مع الممتنع به ذات علا قیاس ما علمت فاستلزم. این ما علمت فصل 11 که الان خوندیم ها، ما علمت ارجاع بدید به همون فصل 11 صفحه 29، علا قیاس ما علمت فاستلزام شیء للواجب بالذات. خب الان این واجب استلزام واجب بالذات یعنی چی؟ یعنی ما یک گزاره قبلا داشتیم واجب بالذات یک، صادر نخستین دو، این صادر نخستین چون مستلزم واجب بالذات هست به لحاظ وجودی میشه واجب بالغیر، ولی به لحاظ ماهیتی چیه؟ ممکنه به ذات هستش علا قیاس اون چیزی که اونجا ملاحظه فرمودید علا قیاس ما علمت. البته این مطلب رو در فصل 11 هم نخوندیم ها، اینو در ارتباط با احکام واجب خوندیم. علا قیاس ما علمت فاستلزام الشیء للواجب بالذات فانه ليس من جهت ماهیت هل امکانیه بل من جهت وجوب وجود هل امکانی. یعنی چی؟ یعنی آقای صادر نخستین از جهت وجود از جهت ماهیتش واجب نیست، احسنت ممکنه، ولی از جهت وجودش مستلزم واجب به ذات هست و میشه واجب الغیر. فانه یعنی واجب به ذات واجب الغیر واجب بالغیر لیس من جهت ماهیت هل امکانیه واجبون بل من جهت وجوب وجود هل امکانی. الحمدلله این بحثم انشالله تطمیمی هم داره که در جلسه بعد خواهیم خون خدا. منم چون مسافر هستم باید شما انشالله در جلسه بعد و الحمدلله
فردا
انشالله باید. خدا به حق محمد و آل محمد حزب الله عزیز رو، جامعه لبنان رو، امت اسلامی رو نصرت عطا بفرماید و رژیم استکباری و جنایتکار و وحشی رژیم اسرائیل غاصب را به هر چه زودتر به هلاکت و نابودی برساند و این جریانی که این نانجیب مطرح کرده یعنی واقعا یک قده سرطانی است، واقعا قده سرطانی است به این معنا که ما تو منطقه خاورمیانه یک منطقه شرارتباری رو برای جامعه اسلامی برای امت اسلامی داریم. ایشون آمده و گفته که همه غرب باید به من کمک کنن چون من نماینده غربم در این منطقه، من نماینده تمدنی غربم در این منطقه. این خبیث این ادعا رو کرده، راست هم میگه این الان تو منطقه ما. خب ما خیلی میتوانیم این امت اسلامی رو، این امت اسلامی است که اینجا مهد اسلام بوده، مهد انبیای ابراهیمی بوده، هر جور هست باید این محو بشه، یعنی از اینجا کنده بشه، حالا هر کجا که میخواد بره، میخواد اگه نمایندگی غرب بره تو غرب نمایندگی بکنه، بیاد تو که توی کشورهای اسلامی تو منطقه اسلامی این کشور جریان رژیم غاصب و همه ما. البته من این رو هم توی یک مصاحبه گفته بودم که متاسفانه که دیپلماسی جهان اسلام مرده. ما اگر دیپلماسی جهان اسلام رو فعال می کردیم این همه کشورها در این رفت آمدها بودن او رو کاملا تحریم می کردن. ما یک تحریم سیاسی اقتصادی فرهنگی او رو بکنیم از بین خواهد رفت. این الان تفلک یه عده معدودی از حزب الله و غزه ها هستن وارن و فعلا این قدرت های اسلامی لازم هم نیست دست به سلاحی برن کسی هم کشته بشه. این قدرت سیاسی و دیپلماسی منطقه جهان اسلام و خاورمیانه خوب میتونه ایشون رو منزوی بکنه. ولی ما الان یک رفت آمد سیاسی نداریم. یک وزیر خارجه، یک دیپلماتی بیاد و بگه آقا این کارو نکنیم، نذاریم اینو، نذاریم اینو، تحریم بکنیم، فلان بکنیم. جهان عرب هم آمادگی دارن، ملت عرب این کشورها رو به هر حال یه جرأت میخواد، اونا جرأت ندارن. و متاسفانه ما چون به لحاظ دیپلماسیمون ضعیف شدیم، قدرت در حضور در منطقه رو نداریم. وگرنه قدرت دیپلماسی منطقه اگر به کمک همین حزب الله و اینها می اومد خوب میتونست. الان شجاعتی که در سازمان ملل الحمدلله اعمال شد و بیان شد و موقعیت اسلام و جامعه اسلامی بیان شد و تفکر قصب و جنایت های رژیم اشغالگر قدس بیان شد، اگر یه همچه حرکتی در کشورهای دیگر هم بود، خب وجود نداره که. این دیپلماسی میتونه متنهای آماده بکنه، سران کشورهای دیگه بیان توی سازمان ملل او رو رسوا بکنن، همونطور که خودش رسوا بود توی بین خودش. خب باید این کار رو کرد. این الان با نهایت پررویی، با نهایت خباثت و آلودگی میاد الان اینجوری اعلام جنایت میکنه و کشورهای دیگه هم هست. و ما باید متاسفانه این رو باید بگیم که متاسفانه از نظر دیپلماسی و اون چرا که از جایگاه وزارت خارجه ما و کشورهای دیگه باید انجام بشه، هیچ انجام نمیشه. و این ذلتی است که این طفلکی‌ها دارن متاسفانه تحمیل. الحمدلله رب العالمین. خدا به حق محمد و آل محمد، حزب الله را، لبنان را و جامعه اسلامی رو از این جرثومه فساد نجات عنایت بفرماید و این خبیث و آلوده و این موجود تباه و قده سرطانی رو از منطقه خلع بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.